بیا گفتگو و برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب سرد پاییزی شما به خیر باشه. به برنامه بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید. من وحید ایمانی هستم و با افتخار میزبان شما در این برنامه. پیش از هر مطلبی سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم و آرزومندم که رهروان شایسته‌ای برای آن بزرگوار باشه. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگر قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشینه بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی این برنامه باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر کنید. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید، ظرفیت‌های عملی کشور برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بر اساس منویات روز گذشته رهبر عزیز انقلاب، بسیج در صف مدافعان سلامت، در بخش با سخنگویان از برنامه‌های وزارت علوم مطلع می‌شیم، رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه، کلید خوردن طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی در مجلس و تغییر در نظام اجاره مسکن و رفتن به سمت نظام رهن مسکن. بله، موضوع ابتدایی برنامه امشب بدون خط خوردگی ظرفیت‌های عملی کشور برای حمایت از اقشار آسیب پذیر بر اساس منویات روز گذشته رهبر عزیز انقلابه که مهمان این بخشمون جناب آقای دکتر مرتضی عزتی استاد دانشگاه هستن. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر باشه.
جناب ایمانی سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همه شنوندگان ارجمند.
آقای دکتر اجازه بدید قبل از ورود به بحث چند لحظه ای صحبت‌های دیروز رهبر عزیز انقلاب رو با هم دیگه بشنویم و من در ادامه با شما گفتگو خواهم کرد.
خواهش می‌کنم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو برامرین. راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است.
بله، صحبت‌های رهبر عزیز انقلاب رو شنیدیم که دیروز انجام شده بود در بین مسئولین عالی، مسئولین سران قوا و مسئولین عالی اقتصادی کشور. همونطور که عرض کردم، جناب دکتر مرتضی عزتی استاد دانشگاه با ما همراه هستند که درباره ظرفیت‌های عملی کشور برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با هم دیگه گفتگو بکنیم. آقای دکتر، من مجدداً عرض سلام و شب بخیر میگم خدمت شما. رهبر انقلاب در محورهای چهارگانه‌ای دیروز بیان فرموندند که به مسئله اقشار آسیب‌پذیر جامعه خیلی ویژه تاکید داشتن. از نگاه مردم هم عملکرد مسئولین به ظاهر مناسب نیست، یعنی مردم دارن از فضای تنگی معیشت رنج میبرن. حالا این سوال مطرحه که با حکم حکومتی رهبری انقلاب خطاب به مسئولین چطور باید مشکلات این قشر رو برطرف کرد؟
من مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. فرمایشات رهبری رو دقت بشه درباره معیشت مردم اشاره به رکود تورمی کردن. این یه پشتوانه‌ای داره. همه اقتصاددون‌ها رو تو دنیا برید بگردید، اونا که واقعا اقتصاددونن یه نکته اساسی دارن که اگر میخواید وضع مردم بهبود پیدا کنه باید تولید رشد کنه. رکود یعنی تولید افت کردن. مقام معظم رهبری چند سال هست همش اشاره میکنن تولید تولید تولید، با واژه‌های مختلف، با جهش تولید، رونق تولید، رفع موانع تولید، همه بحث ها همین هست. این اساسی ترین عاملی است که همه کشورهای دنیا برای بهبود معیشت از این مسیر رفتن. خب ما ظرفیت های خوبی داریم از جهت منابع طبیعی، از جهت نیروی انسانی، از جهت دانش، دانش فنی و بسیاری از امکاناتی که توی کشور وجود داره. ما متاسفانه یه بخش رو یه خورده کم داریم، سرمایه است، سرمایه مالی که حالا به علتهای مختلف کمبود پیدا کرده. ما اگر بتونیم سرمایه خوب تأمین کنیم، جذب کنیم، جلب کنیم، میتونیم این ظرفیت ها رو کنار هم بذاریم و به رشد اقتصادی خوبی برسیم. البته اگر اون سرمایه های محدودی که تو کشور هست بتونه هدایت بشه میتونه کمک بکنه، ولی اگه ما بخوایم یه جهش سنگینی در تولید داشته باشیم شاید سالانه نیاز به ده ها یا حتی صد ها میلیارد دلار سرمایه گذاری داشته باشیم تا ما به جایگاه بایسته خودمون برسیم. ظرفیت های فراوانی توی نیروی انسانی، منابع طبیعی، امکانات، دانش، تکنولوژی، انگیزه، کارآفرینی و مشابه اینها تو کشور هست. همه اینها میتونه کمک بکنه ما رو وضعیت اقتصادیمون رو از جهت رشد بهبود بده. هرچند موانعی هست مثل تحریم و مشابه اینها، اما باز میتونیم یه بخشی از اینها رو فعال بکنیم و خیلی اگر فعال کنیم وضعیت بهتری پیدا میکنیم. تو اینجا یه نکته یا یک مانعی اون سمت هست. بسیاری از مسئولین ما متاسفانه حالا یا جبهه هست یا شرایط هست یا برخوردها و درگیری‌های سیاسی هست دچار روزمرگی هستند، دنبال این هستن امور رو به صورت روزمره حل بکنن، برن ببینن چیه. اصلاحات ساختاری و پایه‌ای برای استفاده از این ظرفیت ها تو کشور کمتر رخ میده. این اصلاحات ساختاری توی بهبود فضای کسب و کار، تو بهبود استفاده از منابع، توی آزاد گذاشتن دست کارآفرینان، حمایت از کارآفرینان، رفع مشکلات و موانعی که توی سرمایه گذاری هست، چه سرمایه گذاری داخلی چه سرمایه گذاری خارجی، رفع مشکلات و موانعی که در راه تولید کننده ها هست. حالا من بخوام این لیست اینها رو بشمارم بسیار زیاده، دیگه وارد خیلی جزئی تر نمیشم. ما این ظرفیت ها رو میتونیم از این جهت به کار بگیریم.
آقای عزتی،
اون نکته دوم تورم هم اشاره بکنم.
آقای عزتی، دیروز رهبر انقلاب یه نکته مهمی رو اشاره کردن، گفتن که مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست، همت، شجاعت و پیگیری جدی نیازه. آیا تعبیر شما چیه؟ تعبیر شما اینه که به نظر تو سالهای اخیر این موضوع در سطح دولت و مسئولین اقتصادی وجود نداشته؟
ببینید
که رهبری تذکر میدن
بیشتر آشنا هستن به مسئولین، ارتباط دارن، ازشون گزارش میگیرن، حتما ایشون از اطلاعات دقیقی برخوردارن. وقتی میگن همت نیست، همت حتما یه چیزی اون پشتر هست که مشکل ایجاد کرده. حالا بحث یه سال دو سال نیست که، بحث بلند مدت تر هست دیگه. ما 30 سال 20 سال 10 سال میبینیم وضعیت اقتصاد هر روز معیشت مردم داره بدتر میشه. حتما اون پشتر یه چیزی شاید مشابه کمکاری، حالا من اصطلاح، یا بی انگیزگی و مشابه این هست که تعبیر همت نداشتن مقام معظم رهبری است.
همینطوره.
اگر اهتمام قوی باشد، البته همه مسئولین اختلافات بذارن کنار، به دیگه این بیاد به پای اون بپیچه، اون بیاد بگه من نمیدونم راه کار دادم، اون یکی بیاد بگه من اقدام کردم، اینا به درد مملکت نمیخوره. بشینن یک همت مشترک دست به دست هم بدن، خیلی همتشون قوی تر میشه. اگر همتی هم یکی نداره، بقیه دست بدن اونو بکشونن تو این راهکار، همت رو قوی بکنن، با هم اتحاد پیدا کنن. هر کسی که میبینن اینجا داره مانع ایجاد میکنیم، دنبال منم هست، اینو بذارن کنار، دنبال این باشن که کشور ما یک پارچه با همت همگی بالا بره. هر کم همت نداره، به نظر من مردم و مسئولی میتونن حلش بدن کنار، خیلی راحته. حالا نمیخوام کسی رو بگم ندارد یا دارد، ولی خیلی مردم میتونن درک بکنن. اینجوری نیست که مردم آگاه نباشن.
مردم دقیقا دارن میبینن این روزها که انگار مثلا علاوه بر این که از مهمتی برای رفع مشکلات نیست، انگار برعکس از اون طرف.
حالا کم است.
بله کم هست، کم هست. آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم بپرسم. فصل بودجه ریزیه و نوشتن بودجه، تو این موضوع چی؟ چطور باید رفتار کرد که مردم حداقل نسبت به سال آینده اطمینان خاطر بهتر و بیشتری داشته باشن؟
ببین، سال هاست هم مقام معظم رهبری میگن، هم کارشناسان میگن، نه سال هاست، چند ده هست حالا شاید بگم، ما باید بودجمون رو متکی کنیم به درآمدهای داخلی دولت، و سه تا نکته رو ما توجه داشته باشیم. یکی این که کاهش بدیم هزینه ها رو، به ویژه هزینه های جاری رو. دوم این که این بودجه رو هل بدیم به سمتی که میتونه به رونق تولید و جهش تولید کمک بکنه. و نکته سوم این هستش که بخشی از این بودجه رو ببریم هدایت بکنیم به سمتی که میتونه تأمین اجتماعی عمومی رو تقویت بکنه، نه اینکه بودجه رو ببخشیم به تأمین اجتماعی ها، یا نه سازمان تأمین اجتماعی منظورم نیست، بخش تأمین اجتماعی در کل کشور. ما باید یه زیرساختایی رو فراهم بکنیم با بودجه دولت که نظام تأمین اجتماعی در کشور گسترش پیدا بکنه. وقتی گسترش پیدا کرد، بخش قابل توجهی از نیازهای مردم رو هم میتونه تأمین کنه.
آقای دکتر عزتی، حدود 9 سال پیش من مسئولیت یکی از رسانه‌های مکتوب رو داشتم و یکی از اساتید بزرگواری که مثل شما تو حوزه اقتصاد سرشناس هستنم، اون موقع مهمان یک مصاحبه گفتگو ما بودن، همین نکات رو اشاره میکردن. اما وقتی که ایشون مسئولیت گرفتن و الان جز نفرات اصلی اقتصادی کشور هستن، علنا اون رویه‌ای که خودش سالها در موردش صحبت میکرد و میگفتش که ما باید به این سمت بریم تا بتونیم اقتصادمون رو درست بکنیم، رو دقیقا خلاف جهتش رفت. آیا اتفاقی وجود داره؟ یعنی علت خاصی داره که ما در فضای تئوری وقتی که میگیم صحبت از موضوع اقتصاد میکنیم، از این صحبت‌های علمی زیبا حرف می‌زنیم، ولی در مقام اجرا که می‌رسیم اصلاً فضامون تغییر می‌کنه.
ببینید یه نکته مطمئنم به همت ارتباط دارم این موضوع رو. ببینید بیشتر آدم‌ها، ببینید من نمی‌خوام کسی رو متهم کنم، این ذات آدمه. خب
بله.
ذات وقتی میرسه به یه جایگاهی دنبال پست و مقام هست، مقام میگیره، همتش اینه که اون مقامه رو حفظ کنه. ببینید همتش این نیستش که خودش رو فدا بکند. خب جایگاه برای
پس به این سمت اقتصاد ما اگه قرار باشه بره، باید آدم فدایی بشه تا بشه همچین اتفاقی رخ بده.
مقام معظم رهبری هم بارها میگن که باید انقلابی عمل کرد، بسیجی عمل کرد، باید از این واژه ها زیاد استفاده می کنن، باید جهادی عمل کرد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
بزرگوارید شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سلامت باشید.
سلامت باشید. شبتون بخیر باشه. یا علی مده. خداحافظ شما. بله، صحبت‌های بنده رو شنیدید با آقای دکتر مرتضی عزتی، استاد دانشگاه، در خصوص ظرفیت‌های عملی کشور برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی برنامه ماست که ابتدای برنامه هم عرض کردم. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. تو 15 دقیقه گذشته من یه تعداد از پیام ها رو بخونم و بعد انشاءالله در طول برنامه هم باز هم از پیامک های شما رو خواهم خون. نوشته سلام، 0913-1741 نوشتن که سلام، چرا سفته کمیاب شده؟ بانک ها ندارند اما در مغازه ها پیدا میشه. 0905-4129 هم گفتن سلام، با توجه به محدودیت های دو هفته کرونا، بنده کارمند یک نهاد دولتی هستم و شهر ما در وضعیت قرمز است، ولی قانون یک سوم رعایت نمیشه و هیچ کسی هم جرأت نداره به سامانه 190 زنگ بزنه چون تبعات داره. بله، میریم سراغ موضوع بعدی برنامه امشب. قراره درباره تغییر در نظام اجاره مسکن و رفتن به سمت نظام رهن مسکن صحبت بکنیم و مهمان تلفنی امشب برنامه ما آقای دکتر گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن هستن. آقای گودرزی سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب ایمانی عزیز و شنوندگان عزیزتون. شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آیه گودرزی. بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به گرانی‌های اخیر در بازار مسکن و به تبع اون اجاره مسکن، باید تغییری در نظام رهن و اجاره داشته باشیم و به سمت رهن با مدت زمان طولانی بریم. آیا مؤلفه‌های اقتصادی کشور به همون چنین اجازه‌ای رو میده در حال حاضر یا نه؟
ببینید جناب ایمانی، ما الان در حال حاضر مهمترین بحث و مهمترین مشکلی که داریم بحث قانونه. اگر بنا باشه قانونی تصویب بشه در بخش مسکن یا هر بخش دیگری از اقتصاد، بنا بر نظاممند شدن و ساماندهی باشه، حتما کار کارشناسی روش خواهد شد و حتما مؤلفه های اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. منتها الان ما متاسفانه فقر شدید قانونی در بخش مسکن داریم و دچار یک رها شدگی و یک افسار گسیختگی تعجب آور و غیر معمول هستیم. ما الان تورم دو رقمی داریم و قطعا بحث ره یه مشکلی که ایجاد میکنه، یه شکاف هر ساله ای در قراردادها ایجاد میکنه، بدین معنا که ما الان متاسفانه بر اساس عرفی که توی بازار هست، رهن مسجل بر اساس قرض الحسنه محاسبه میشه و قیمت ملک بر اساس جاری. خب این ما الان تحقیقی که انجام دادیم از اول برج چهار تا اول آبان، تقریبا 43% ارزش ریالی ودی مسجلان از بین رفته بر اساس برابری نرخ طلا. در خصوص بحث برابری دلار هم متاسفانه ودیعه مستاجران تقریبا 33% از بین رفته و گویا مستاجران هستن که باید بار سنگین بی ارزش شدن پول و شکاف بین ارزش واقعی و ارزش بازار ارزهای معتبر و سایر شاخص‌های اقتصادی رو فقط ما مستاجران هستن باید تحمل کنن. ما می‌بینیم که هر سال قیمت ملک میره بالاتر، از اون طرف ارزش ودیعه مستاجران سال به سال داره سقوط می‌کنه. ما می‌بینیم در یک سیاست اشتباه، یک سیاست کارشناسی نشده بین مستاجران می‌بینیم. این در صورتی که خب به هر حال شرایط بحران کرونا در جهان هست مرسوم به این کشورها، ولی نه به این سبک و سیاق. ما رو داریم میایم وام میدیم ولی همین شکاف دوباره سال بعد تکرار میشه. ما باید بیایم بحران تورم رو مهار کنیم، نه اینکه بحران تورم رو بخواهیم با بحران بدهی و سود نامتعارف بخواهیم جبران بکنیم.
الان راهکارتون چیه آقای گودرزی؟ به نظرتون تو کشورهای دیگه چه فرمولی اجرا میشه و ما با توجه به شرایط اقتصادی کشورمون چطور میتونیم عمل بکنیم که حالا وضعیت مستاجرها هم اینجور نباشه؟
من اتفاقا امروز خواستم یکی از نمایندگان مجلس، چون داشتیم شب در مورد همین موضوع صحبت کردیم، یه طرحی تهیه کردیم، طرح بهای تمام شده یه مسکن. ما الان بر اساس اعلام رسمی سازمان نظام مهندسی کشور بهای تمام شده هر متر آپارتمان در تهران بین 1.6 تا 3.2 میلیون تومان هزینه داره، ساختش فقط. حالا بحث مجوزها و زمین و اینها به کنار، اون چیزی که رسما اعلام کردن این مبلغه. حالا با توجه به تورم های اخیر میشه گفت که این رقم یه مقداری تعدیل باید بشه. و از طرفی هم میانگین قراردادهای ساخت 50% هست، یعنی 50% صاحب ملک میبره، صاحب زمین میبره و 50% هم سازنده. یعنی شما وقتی که 3 میلیون 4 میلیون حتی 5 میلیون برای هر متر آپارتمان هزینه کنید، 50% هم باید اضافه کنید که بشه هزینه زمینش، چون به هر حال قرارداد 50% هست. پس بنابراین با توجه به هزینه‌ای که دو بحث ساخت میشه میتونین قیمت زمین رو هم به دست بیارید. این کار سختی نیست. منتها ما اول در بسم الله و در ابتدا باید بیاییم بحث قانون رو شروع کنیم و بحث قانونگذاری رو شروع کنیم. ما الان در کشورمون اگر شما یک بسته چیپس رو 1000 تومان اضافه تر بخرید میتونید برید تعزیرات شکایت کنید و میتونید به حقوقتون برسید. ولی اگر یک صاحب ملک، صاحب زمین و صاحب واحد مسکونی به شما بگیم مثل 1 میلیارد تومان، شما به هیچ جا نمیتونی شکایت کنی. چرا اینجوریه؟ آیا
خب الان ما مشکل قانونگذاری داریم یا اجرای قانونو آقای گودرزی؟
متاسفانه قانونگذاری. یعنی کاملا قانونگذار از ورود به بخش مسکن خودداری کرده به بهانه مالکیت خصوصی، که البته این اصلا قابل پذیرش نیست، چون در کشورهایی مثل آلمان، انگلستان، سوئیس، سوئد، فنلاند، حتی خود آمریکا که اقتصادی با بازار آزاد داره، دولت دخالت‌های خوبی در بخش مسکن میکنه، چون یکی از مؤلفه‌های عملکردی دولت‌ها قطعاً بحث نوسانات قیمت در مسکن هست. منتها متأسفانه قانونگذار ما، من اصلا تعجب میکنم که چرا در دستگاه عریض و طویل قضایی ما هیچ جای پای مطلقا برای مستاجر نیست، هیچ جای پای مطلقا برای مسکن نیست. شما الان از من بزرگ آگهی میبینید صبح میزنه یه قیمت، بعد از اون 100% میذاره روش. شما تو بحث آگهی های کاذب هم هیچ کنترلی ندارید. من الان هیچ ملکی در تهران هم اگه نداشته باشم میتونم یک آگهی بدم در فلان منطقه با مثل مثلا 500 میلیون تومان. نه کسی میاد پیگیری میکنه، نه کسی میاد این آگهی رو راستی آزمایی میکنه، نه کسی میاد بر اساس اون اظهاری که اون آگهی دهنده انجام داده بیاد مالیات ببنده، بگه خب به هر حال بهترین نوع خود اظهاری این نوع از خود اظهاری است که توی آگهی هست. منتها فقط ما باید یک کد پیگیری الزام کنیم قانونا که بگیم آقا شما آزادید هر چی میخواید قیمت گذاری کنید، ولی باید یک کد سیگیری باشه و فردا در سازمان امور مالیاتی پاسخگو باشی.
راهکار کوتاه مدتی دارید آقای گودرزی؟
من به یقین و با اطمینان خاطر عرض میکنم اگر بهای تمام شده ملاک قیمت گذاری ها در بخش مسکن بشه، حتی کمتر از یک ماه هم میشه بخش مسکن رو کنترلش کرد. و با اطمینان خاطر خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که ما قادر هستیم بین 40-80% قیمت مسکن ریزش خواهد داشت بدون اینکه سازنده و خریدار ضرر کنه. و فقط این بس این وسط واسطه هایی هستن که اونها متضرر میشن و اون واسطه ها سوده بدون حساب کتاب، بدون معیار و بدون قانونی دارن کسب میکنن.
خیلی سپاسگزارم ازتون آقای گودرزی. متشکرم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم از فرصتی که در اختیارم
قرار دادید. سلامت باشید. قربان شما. شبتون بخیر باشه. بله، صحبت‌های بنده رو شنیدید با آقای مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن. ساعت 19:26 است و شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. اگر قصد دارید برنامه بدون خط‌خوردگی رو زنده بشنوید یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید یا آرشیو برنامه رو گوش بکنید در زمانهایی که دارید استراحت میکنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir میتونید شنونده برنامه ما باشید. در بخش دیوار مخاطبین برنامه هم میتونید اینجا نظر بدید و من اینجا پیام ها و نظرات شما رو خواهم. بله، در هفته بسیج هستیم و قرار در بخش گفتگوی برنامه به موضوع بسیج در صف مدافعان سلامت بپردازیم و برادر عزیزمون سرهنگ اسقر آرزومندی، مدیر اداره دفاع غیر نظامی و پدافند غیر عامل، مهمان برنامه ما هستند. آقای آرزومندی سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم، خدا قوت، در خدمت شما هستم.
سلامت باشی. تبریک میگم هفته بسیج و خدمت شما و همه ملت عزیز ایران و براتون آرزو سلامتی دارم.
ممنونم. السلام علیکم یا فاطمه معصومه سلام الله علیها. عرض تسلیت دارم وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت مردم عزیزمون محترم مقام معظم رهبری و حضرت امام رضا علیه السلام برادر
سلام الله علیه
بانوی معصوم.
آقای آرزومندی اگه اجازه بدید ما پیش از گفتگومون چند لحظه ای صحبت‌های رهبر عزیز انقلاب رو بشنویم و برمیگردیم و من در خدمتتون خواهم بود.
در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل و مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه صفا و اخلاص و بصیرت و مجاهدت است. در دفاع از کشور و استقلال و ثبات آن در خدمات حیاتی با مقیاس گستره کشوری، در فعالیت‌های پیشرو علمی و فناوری‌های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده می‌شود و حضور بسیج جلوه می‌کند. ایمان و عزم و احساس مسئولیت و اعتماد به نفس پایه‌های اصلی این توانایی‌ها و گره‌گشایی‌هاست و اینها خود نعمت‌ها و موهبت‌های خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی آنها را حفظ کرد و بر آن افزود. بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت